جناب معظم دین،
درباره آقای علیرضا عسگری دو سه خبر در این مورد بود. یکی اینکه ایشون با همکاری موساد و CIA رو بوده شده، ولی یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته بوده که ایشون اومده در ترکیه و در سفارت آمریکا تقاضای پناهندگی کرده. به نظر شما کدوم یکی از این اخبار میتونه درست باشه با توجه به همون اشاراتی که کردید ایشون در لبنان بوده و بعد اسرائیل خیلی در این چند روز در این مورد صحبت کرده که ایشون میتونه جای اون خلبان مفقود شده اسرائیلی آقای ران آراد رو که در تلویزیون های لس آنجلسی هم با 10 میلیون دلار جایزه تبلیغ میشه که کسی جاشو میدونه به ما اطلاع بده، بفرمایید که کدوم یکی از این اخبار میتونه درست باشه؟
احتمالات متعددی از حتی این که جمهوری اسلامی ایران سرنوشتش کرده باشه، چون گوبلز میگین که دشمن تو بکشی کافی نیست، لازمه قبلش بی‌حیثیتش کنی تا هیچ کس در صدد انتقام بر نیاد. کسانی که این چنین با او رفتار کردن و حتی امروز حاضر نیستن پرونده قضاهای زنجیری رو یک بار دیگه بگشاین تا معلوم بشود کسانی مثل مهداد آریخانی، سید مصطفی کاظمی ارسنجانی، مهدی ریاحی، اینها عامل بودند، یعنی عمل کردن به دستور قضاها و نه آمر یعنی امر کننده، و کسی مثل سعید امامی مطلقا در این نقطه فصل آخر هیچ نقشی نداشت، شما تعجب نکنید اگر جمهوری اسلامی خودش رو سرنوشت کرده باشه. یک دوم اینکه در اینکه ایشون جزء اهداف اسرائیل و آمریکا بوده کوچکترین تردیدی نیست، به دلیل همون پرونده آمیا که من به شما گفتم.
بله.
اما سردار عسگری آدمی نبود که اینجوری خودش رو به باد بده. حتی اگر به من بگویند و اثبات بشه که ایشون به سفارت آمریکا پناه برده، بگم ببینید چه خطری بوده که اون ناچار شده پناه ببره به سفارت آمریکا. معذرت میخوام، چون این موضوع باعث میشه که اولی نظر امریکایی ها قانون مدارانتر رفتار میکنن و اون نهایتا خودشو نجات بده، باعث اینکه میبرن محاکمش میکنن دیگه. اما اگه به دست اسرائیل بیفته شدت بدتری خواهد داشت.
براتون خبر بود که بازجویی هم ایشون شده توسط ماموران CIA و موساد.
بله، من در امریکا یک دوستی دارم، چک کردم که ایشون با یکی از کارشناسان مسائل امنیتی اونجا صحبت کرد، گفتش که مطالبی که آقای لورین داده میگه و مطالبی که فاکس نیوز منتشر میگه و خبرگزاری دیگه موثق نیست. و هر حال اگر گرفته باشن ایشون رو، خب طبیعی که بازجوییش میکنن، ولی من گزینه پناهنده شدن ایشون به فرد به منظور همکاری با اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رو بسیار بسیار ضعیف میدونم.
اما جناب، البته ببخشید، این خبر رو ما از اون منابعی که شما یا اون آقایونی که میگن نبود، این خبر در روزنامه الشرق الاوسط بود و بعد در آفتاب تهران هم منعکس شد، از اون طرف نبود.
جناب معتمدی، ما خبرهای دیگه هم از ایرون داریم که برخی از عواملی که در دستگاه‌های نظامی و دولتی ایران هستند، از جمله منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به خصوص در رابطه با مسئله هسته‌ای و نقل و انتقالات نظامی در ایران هستند. از طرف دیگه من تعجب نمی کنم که این دوستانی که شما بنا به اصطلاح متداول در فرهنگ حاکمیت در ایران انقلابی خواندین و در واقع وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و ابزار استقرار و ادامه این نظام شدن، مثال آقای سعید امامی، داوود کریمی، آقای عسگری، خودشون هم قربانی همین نظام بشن، برای اینکه نظامی که بر ظلم و ستم و به قول شما کفر پایه میگیره جز این نمیتونه بکنه. اگه واقعا این دوستان توجه بکنن، همین تاریخ اخیر خودمون زمان شاه هم نگاه بکنن جز این نبود، هیچ جای دیگه قدرت غیر از این نمی کنه. بنابراین جای تعجب ندارد که کسانی مثل آقای سعید امامی، آقای عسکری، آقای داوود کریمی، آقای مصباحی شاهد معروف دادگاه میکنوس مغضوب قرار بگیرن، من مطمئنم که شما که در اون سیستم کار کردین یا خیلی ها رو میشناسین، خیلی ها رو میتونین سراغ بکنین که به نسبت‌های گوناگون در زمان‌های گوناگون به دلایل بسیار بسیار واهی که اشاره کردین مغضوب غضب قرار گرفتن، کمتر یا بیشتر مورد ظلم قرار گرفتن، زندگیشون رو از دست دادن، یا مثال‌های دیگری که در این زمینه می‌شدن.
یعنی که زمین یادتون باشه دوست من آقای مهندس حشمت الله طبرزادی و همکاران ایشون در هیئت تحریری هفته نامه دانشجوی بسیجی علی‌رغم ارادت خالصانه که به آیت الله خامنه‌ای داشتن و حتی در نشریهشون از او با نام آیت الله و امام یاد میکردن، به خاطر اینکه جلوی محسن رفیق دوست و کثافتکاری اخوی ایشون و اون قضیه 123 میلیارد اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات ایستادن و ادامه پیدا کرد به شیلات کشید و به جاهای دیگه مغضوب واقع شدن و دیدین طبرزادی زمانی که در زندان بود متهم شد به این که در برای کوی دانشگاه نقش داشته، یک اتهام اونچنان احمقانه که واقعا باعث از خنده روده بر شدن میشه. من این در باب از باب تایید فرمایش شما خواستم بگم، چون قدرت سکس و پول، منظورم قدرت سیاسی بود، اینها از مقولاتی هستند که اگر که بتوانن انسان رو از جایگاه اخلاقی خودش فرو بکشن به راحتی وادار به انجام هر کاری میتونن بکنن.
بله بله،
اگه اجازه بدید من ادامه بدم بخشی رو در رابطه با آقای عسکری.
بله خواهش میکنم.
آقای عسکری بچه شادبرازیل هست یا شهر ریحان
که
بندن زندگی میکنن و همونطور که گفتم ایشون یکی دو سال حد اکثر درست یک سال که دو سال دیگه کار بازنشستگیش تمام میشد و در یک نوع قرنطینه اطلاعات امنیتی قرار داشت تا اطلاعاتش به سرا سوخت بشه و بشود او رو به سرا از سیستم رها کرد. این یک قاعده است که برای همه نیروهای نظامی در سراسر جهان اعمال میشه. آقای عسکری همونطوری که گفتن فرد متمندقی نیست و دوستان بسیار زیادی داره و با توجه به اینکه یک زندگی معمولی داشت، حالا نمیگم به حد ضعیف‌ترین مردم این مملکت، یک زندگی کاملا معمولی داشت، اما در صرف هزینه و پرداخت دستمزد و حمایت حقوقی و اجتماعی از نیروهایی که باهاش کار میکردن، به خصوص اگر بچه های پایین شهر تهران بودن، بچه های به کم بزاعت شهرستانی بودن، بسیار این آدم دوتیوار رفتار میکنه و این یک شرایطی رو ایجاد کرده بود که ایشون یک شخصیت کاریزماتیک داشت، درست نقطه مقابل آقای زرغت که در بین بچه های جنگ به عنوان یک آدم به اصطلاح سیاست باز هیلگری شناخته میشه که با رانت بازی و اینکه دقیقاً چه کجا حضور داشته باشه تا به موقع و به بهترین وجه دیده بشه و بهره برداری کنه، ایشون یه شخصیتی داشت که حاج رضا آدم یک حرفش رو روک میزنه و از در افتادن با هیچ کس هم نمیترسه. این صداقت رو من ستایش میکنم در نزد هر کسی که باشه، در دشمن خودم، و وقتی میبینم و مطلع هستم که چه برخوردهای زشتی با او کردن، مطمئن میشوم که این آدم اگر آلودگی های جنسی، سیاسی یا مالی داشت محال بود باهاش اینطوری رفتار کنن، کما اینکه با آقای شهرام جزائری چنین کاری نکردن. شما ببینید ناصر زرفشان رو با پیچه میکنن فقط به خاطر اینکه به وظیفه انسانی و قانونی و سنفی خودش عمل که دفاع از مظلوم و خانواده مظلوم بوده عمل کرده و امروز عذابش میکنن. اینها نشون میده که سیستم ما در سفلگی و سفله پروری اتکا داره و چنین جامعه‌ای و چنین سیستمی نمیتواند فضایل و سجایای اخلاقی رو در جامعه رشد بده. و نهایتا فساد از درون دامن خودش رو بگیره. این در مورد آقای عسکری تو اینجا بود. یک مطلبی که از شما یادتون باشه که بعد از اینکه ابو شریف از فرماندهی سپاه بر کنار شد و آقای محسن رضایی آمد به جایشون، یک مدت کوتاهی هم البته مرتضی رضایی آمد و بعد محسن رضایی، چون هم مدتی گم شد و تا 7-8-10 سال پیش حتی شایع میکردن در داخل سپاه و نهادها که ایشون بریده و رفته سنی شده و وهابی شده و با طالبان همکاری میکنه، مزخرفاتی از این قبیل که من 2 سال پیش، چون ایشون هم ایزن بچه همین شاردرازیم هستش و این شاردرازیم پایتختیه برای خودش ها.
بله
خدمت شما که بعد دیدم که ایشون بعد از این برخورده باهاش میشه و میفهمه که انقلاب به بیراه داره میره، میره به پاکستان و در پاکستان یک زندگی بسیار ساده درویشی پیشه میکنه و با یک گروه کوچکی از شیعیان اونجا کارهای فرهنگی میکنه. این اصلا درگیر مسائل نظامی نیستن. دولت ایران هم خیلی سعی کرد با فشار آوردن به دولت پاکستان و بیجهت حساس کردن اونها و حتی آمریکایی ها ابو شریف رو از پاکستان برونن، ولی در عمل به همه ثابت شد که ایشون به وقتی دیده که این تشکیل این حکومت که به آرمان اون که برقراری عدل در جامعه و دفاع از مستضعفین کمک نمی کنه، به شرایطی برگشت که قبل از انقلاب داشت، چون این سالها ایشون در پاکستان پنهان شده بود. در مورد این پرونده آقای عسکری آخرین نکته ای که هست این هستش که من گمان میکنم یک اتفاقات خیلی خطرناکی در داخل کشور ما داره میفته و این بخشی از مانور ارعاب فرماندهان سپاه و ماموران و مقامات امنیتی ماست در سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و حتی ارتش. احتمالاً یک کودتای داخلی ما در کشور در پیش داشته باشیم و اینها میخواهند نیروهایی رو که حدس میزنن به دلیل اعتقاد ساده لوحانه و اینکه نمیخواهند چشمشون رو کاملا باز بکنن و خیلی چیزا رو ببینن و بفهمن، هنوز بر اعتقادات پیش از شرایط فعلیشون پافشاری میکنن و به اصطلاح رایج در ایران میگن که اینا 57 هستن، یعنی هنوز اون افکار و عقاید و آرمانهای 1350 هستی کلشون. اینها رو یا بترسونن خودشون رو بازنشسته کنن یا اگر بحرانی پیش آمد کنار بمیشینن اگر همکاری نمی کنن. شما ببینید آقای عبداللهی، آقای یوسف زاده، امیر المومنین علی علیه السلام می فرماین که الناس علی دین ملوک، مردم منظورش توده های مردم هست، به بزرگتر و به حاکمشون نگاه می کنن چون خودشون فاقد به تحلیلن دیگه، امکان تحصیل، امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار رو ندارن. یک کارگر بیچاره یا یک کشاورز یا یک نمیدونم کارمند دولت در پی لقمه صبح زود میاد بیرون و تا بوق سگ بلا نسبت باید جون بکنه، فرصت خیلی چیزا رو نداره. در نتیجه میگن که بین همین آدمایی که بهش حکومت میکنن بین کسی دل میبنده، یه روز این آدم آقای هاشمیه، یه روز این آدم آقای نمیدونم اخلاق در خانواده است که یک بارم شد نفر اول انتخابات تهران، یه روز آقای احمدی نژاد و دیگران، و به مرور زمان این روند فروپاشی و فرسایش تدریسی کار رو به جایی میکشونه که مردم دچار انزوا میشن و به جای نهادینه شدن و ریشه یافتن فرهنگ سیاسی و اجتماعی، جامعه دچار گرایشات مزمن آپریسیز میشه، یعنی سیاست گریزی میشه. بگیر چون من خودم بچه یه خانواده کاریایی در شهر آبادانم، این تجربه رو دیدم در قضیه نفت. برگران شرکت نفت ماجرای سرکوب انقلاب نفت ایران رو به عنوان نمونه از خیانت قدرت های بزرگ و بیکفایتی و فساد و حکومت میدیدن و این تجلی بیرونیش این بود که این تصور درشون به وجود اومده، این توهم توطئه که هر چیز مسئله در دنیا زیر سر انگلیس هست، یه نوع در واقع سیاست گریزی بود، یک واکنشی به این ترتیب که طرف حالی آقا تهش دست ایناست، تو مصدر هم که بشی آخرش کودتا میکنن ورد میدارن، خیلی هم که آدم سالم و با سواد و با شرفی باشی مثل شهید سید حسین فاطمی شهیدت میکنن، بعد نفس میفته دست منوچهر اقبال و نمیدونم جمشید آموزگار و دیگران. این هستش که زمامداران ما متاسفانه از کیسه نمیخورن، بلکه دارن از ستونهایی رو که زیرش نشستن برداشت میکنن. و من میترسم زمانی برسه که اونها مثل محمد رضا شاه پهلوی زمانی بگویند صدای انقلاب مردم رو شنیدن که این سخت در حال سقوط روی سرشون باشه.
جناب معتمدی، من مطمئنم که همچین اتفاقی خواهد افتاد، نگران بشم خیلی نیستم.
جناب معتمدی، یه نکته دیگر هم اینی که در روند اون کودتایی که شما بهش اشاره کردید میتونه این ربایش یا این تقاضای پناهندگی حالا بر اقوال مختلف باعث بشه که اطلاعاتی بر علیه مردم ایران و همچنین یعنی تد و توطئه دیگری هم در گوشه دیگر در تدارک باشد که برای تجاوز به ایران یا تجاوز قریب الوقوعی که امکانش هم هست پس از این نشست و برخواست ها به نتیجه نرسه، از اون گونه اطلاعات استفاده بشه.
ببینید، من یک نکته رو بتونید عرض بکنم و اون این هستش که آقای عسکری حتی اگر به اراده خودش هم پناهنده شده باشه نمیتونسته اطلاعات حساسی در مورد مسائل هسته‌ای ایران داشته باشه، چون از 1300 و تقریبا 81 به بعد ایشون از دسترسی به این منابع محروم بوده و شما می‌بینید که اوج بحران افشاگری‌های فعالیت‌های هسته‌ای ایران و این آغاز این بحران اینجا به سال 82 و 83 بعد برمی‌گرده.
بله.
ایشون اساساً در زندان بوده.
بله. ولی جناب معتمدی، بیشتر همون بحثی رو که خودتونم بهش اشاره کردید در آغاز سخن این بود که چون ایشون نقشی داشتن در لبنان و در میان حزب الله، خیلی نقطه تمرکز روی اون قسمت اعلی.
قطعا اینجوره چون پرونده آمیا هنوز گشوده است.
بله بله. خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی. مطلب دیگه هم هست که بخوام بفرمایید؟
من فقط یک نکته‌ای رو که در دامه ارزم خواستم بگم این بود که ما حتی اگر بیاییم بدترین شرایط رو در نظر بگیریم، من این بخش از عرایزم بیشتر خطاب به زمامداران و مسئولین کشور ماست که آیان گیرم که آقای سردار علیرضا عسکری هم خائن شده، مثلا وقتی اسرائیل رو با اسرائیل هم داره همکاری میکنه. من یه سوال کوچولو از شما میپرسم آقای آیت الله شاهرودی عزیز، آقای وزیر اطلاعات، آقای رئیس جمهور، آقای آن مرزان رهبر بزرگ دارم عزیز، شما چه میکنید که نیروهایی مثل رضا عسکری باید برن پناهنده بشن؟ حالا با مفجل دانستن اینکه این افتیم اتفاق افتاده باشه، مثلا این توف سرباله رو کجای صورت شما میافته؟ رضا عسکری اگه پول میخواد که در اختیارش میاد. وقتی که در پرونده آقای کرواسی معلوم شد رئیس دبیرخانه شهرداری تهران 1 میلیارد تومان پول به حسابشه، 1 میلیارد تومان به زمان ارزش پول 1976 نه حالا، حتی 500 میلیون دلار ایشون دسترسی داشته به گردش های مالی. بعد این آدم رو به جایی رسوندیدش که بره پناهنده بشه، زنش و بچهش و پشت سرش جا بذاره، بعد رسوایی و به آبروریزی برای خودش بخره. ما در بحثانی شرابیمه دیگه، نه؟
بله.
ما فرض میکنیم همه این چیزا راسته. یه سوال کوچولو، چه کردی با این آدم و چه تضمینی وجود داره در همین لحظه با کسان دیگری همین رفتار نمیشود؟ آقا چهارتا رو برای خودتون نگه دارید. و برای اینکه چهارتا رو نگه دارید، من میدونم اشکالی سر این است که شما باید عوض بشوید. برخورد انسانی شرافتمندانه کردن با آدمای مختلف نیازمند این است که شما به باور یک دموکراسی فراجناهی بدون قید و شرط و در یک کلمه یک دموکراسی متکی بر منافع استراتژی ملت ایران باور داشته باشید. ما چنین باوری ندارید. شما یه رو سد میسازید، آب میبندید به مقبره کوروش کنار یک مجموعه عظیم مثل میدان نقش جهان اصفهان، یک مجموعه زشت و بیریخت که حتی از نظر معماری ننگ برای شهر قدیمی، حتی اگه چه میرید آفتی هم نبود بنا برج جهان نما در اصفهان میسازید و خیلی کار دیگه میکنید. چه کار دارید میکنید؟ شما تو با قرآن آشنایید، من به زبان قرآن از شما میپرسم فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ چی فکر میکنید دنبال شما خواهد آمد اگر خدای نکرده یک روز پای اجنبی به این مملکت برسه؟ این ایام گذشته یک برنامه از تلویزیون ایران پخش میشد به نام فوق‌العاده، جوانکیش به نام فرزاد حسنی، چون مصاحبه هایی میکردن با آقای مهدوی و چنی هاشمی رفسنجانی و خیلی دیگه. حالا کاری ندارم که ایشون کیه چه برخوردی میکنه. بخاف شما ببینید خیلی جمهوری اسلامی ایران در یک رسانه ملی عظیم در شکستگی عمیق خودش رو اینجور نشون میده که جوانه که کم سواد و فاقد تجربه و سابقه انقلابی و سیاسی رو میاره برای مصاحبه با کسی مثل هاشمی رفسنجانی، این اعتراف به این است که دچار ورشکستگی است.
بله.
آدمی ندارید. این همین جوان ها، من کسی رو به شما نشون بدم آقای سروانی که مثلا هاشمی رفسنجانی در کمتر از 20 دقیقه در یک بدنی اعتراف قرار بده. برای از این آدم ها استفاده نمی کنید، برای اینکه خط فرمز دارید. این خط فرمز شما انقدر زیر بارش توف و لعنت ملت ایران خیس شده و شوره کرده که همه چیز زندگی شما شده رنگ قرمز. هر طرف میرید افراد، هر طرف میرید چینه، هر طرف میرید نگاه هم قذبناک، هر طرف میرید آدمایی که نمیتونید بهشون اعتماد کنید، نمیتونید بهشون اعتماد کنید، چون خودتون میدونید. اگر مولانا فرموده الخائن و خائف، برای همین شما میترسید چون خیانت دارید میکنید. کسی که خیانت نمیکنه ترسی هم نداره. رسول اکرم میفرماید که مؤمن بسیار گول خورنده است. یعنی کسی یک ایمان واقعی به این چیزی داشته باشه زود میشه گولش بزنید، چون خودش رو نگاه میکنه دیگه. نه مثلا فرض کنید که شما از در ملی‌گرایی وارد میشید، به راحتی پول میپذیره چون به خودش و به آمال خودش نگاه میکنه، دلیلی نمیبینه حرفش رو باور نکنه. اما یک شخصیت مجهول و به قول امریکایی فیک، آیا این آدم کسی رو باور میکنه؟ مطلقا در همه زندگیش با ترس و وحشت زندگی میکنه، هر سایه ای رو یک تهدید میبینه. بس وزیر کاره دارم عزیزم، بزرگ بارم سر دارم دیگه چی میخواید؟ آیا بس نیست؟ عسکری هم یه آدمی است، نمونه هزاران هزار نفر دیگه. من از این فرصت میخوام سو استفاده کنم، روزه خودم رو بخونم، ولی در هفته های پایانی این سال آتشباری رو من به خاطر دفاع از مادر و خواهرم روی سر آقای شاهرودی شروع میکنم که جنگش کمتر از پرانده خطرهای زنجیری نباشه. خواهد یه کلمه بگم مردم ایران بدونن دستگاه قضایی ما از درون با چه کثافتی درگیره. دو ساله که با من نمیتونم یا نمیخوان یا صلاح نمیدونه هر چی که هست سرخورد کنم. یک مش اراذل و اوباش رو بریزن سر خانواده من، مادر خواهر من در یک روستا در نزدیکی نجف آباد پناه میبرن به خونمون، قصد ورود به خونه رو دارن، دو تا برادر من میرن دفاع کنن، اونا میزنن ایشون، با اون وضع وهمی میبرن ایشون به بیمارستان، قبل از این که درمان بشن میکشنشون میبرن ایشون که کلانتری حبسشون میکنن. 18 ماه این پرونده طول کشیده، نهایتا حکم دادگاه اینه چیه؟ مهاجمی 300,000 تومان بدل از یک سال زندان به تو برادرای من تبعید و زندان داد، در حالی که کمتر از 7 ساعت بعد از این حادثه من زنگ زدم هم به دفتر ریاست جمهوری هم به یکی دو مقام مسئول کشور اخطار کردم مرد باشید. ما مردونه با مردم جنگیدیم، با دشمنای مردم جنگیدیم. من تنها پاسپورت و بازجویی بودم که با لباس خودم، با اسم خودم و با کارت شخصی خودم با متهمان روبرو شدم. برای همین که از این رادیو میگم هر جز هر جا علیه دانش معتمدی فرزند علی شناسنامه 353 متولد 1336 در آبادان شکایتی داره، مردونه حاضر میشن و دفاع میکنم از خودم. و اگر شهر اشرف باشه در الان، شماها میترسید مثل سگ که با ماسک با بچه های مردم روبرو میشونید و خدا میدونه با ما اونا چه کردید. خائن خائف از میترسه. نامردی رو بنا نکنید که خودتون از این قربانیانش خواهید بود.
قطعا اینطوره. خیلی سپاسگزار جناب معتمدی. امیدواریم که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه ی هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و برادری و بدور از این همه مصائب و مشکلات زندگی کنند و برای سربلندی و سرفرازی ایران کوشا باشند. الو
الو
جانم،
عرض کردم این شهاده که اینچنین بشود و سال آینده هم از پیش من تبریک میگم سال کورش بزرگ رو. بیاد قرار بذاریم هر بچه‌ای که امسال به دنیا میاد اسمش رو از شاهنامه انتخاب کنیم.
بسیار عالی، بسیار پسندیده است و امید است که باز هم عزیزان بیش از این دوچار مشکلی نکنه. جناب قربون شما، بیش از این مزاحم شما نمیشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خدافظی
شما. جناب معتمدی خیلی سپاسگزارم از شرکت مجددتون در گفتگوی با ما. تا گفتگوی آینده به خدای بزرگ بشمارید.
تکرم
و خدافظ
همه شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دانش معتمدی از تهران در رابطه با برخی مسائل روز به ویژه ربایش و یا پناهندگی جانشین ثابت وزارت دفاع جمهوری اسلامی آقای علیرضا عسکری در ترکیه توجه می‌فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا در حضرت دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.